شبکه تلویزیونی نیز به زبان فارسی خواهد داشت. تلاش‌هایی در راستای استفاده از قدرت نرم که بنابر گفته وزیر فرهنگ و ارتباطات عربستان سعودی هدف اصلیش معرفی جامعه سعودی به ایرانی‌ها به زبان خودشان است. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
رقابت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. بحران و جنگ در عراق، سوریه و یمن همچنان ادامه می‌یابد و ناظران به تحرکات دو قدرت منطقه‌ای، ایران و عربستان سعودی چشم دوختند. دو کشوری که هر یک دیگری را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند. کشمکش‌های دیپلماتیک بین تهران و ریاض در حالی در مجامع بین‌المللی ادامه دارد که دو طرف همچنین از ابزار دیگری برای تاثیرگذار بودن سیاست‌های خود استفاده می‌کنند. دیپلماسی عمومی، ابزاری که یووان کوربالیا مدیر بنیاد دیپلو در ژنو را اینگونه توضیح می‌دهد.
Definitely we are living in the period which could be called public diplomacy.
ما در دورانی زندگی می‌کنیم که دیپلماسی عمومی به حد اعلای خود رسیده. کشورهای زیادی پروژه‌های در این زمینه شروع کردند و برخی مواقع می‌بینیم که دیپلماسی عمومی از بمب هم مؤثرتره. انواع مختلفی هم داره. دیپلماسی عمومی سنتی آمریکا و اروپا، اقدامات تازه‌ای از سوی چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه مانند ایران و حال عربستان سعودی. اونها از این ابزار برای همراه کردن اذهان عمومی سایر کشورها استفاده می‌کنن تا بر سیاست جهانی نفوذ داشته باشند. این کار رو هم از طریق وبسایت، تلویزیون یا رادیو انجام میدن. نباید فراموش کرد که هنوز در سراسر جهان از رادیو به عنوان مهمترین ابزار ارتباطات استفاده میشه و نباید جایگاه رسانه‌های سنتی رو در این به اصطلاح بسته ابزارهای دیپلماسی عمومی کم اهمیت بدونیم.
در همین راستا عربستان سعودی از آغاز به کار یک وبسایت خبری به زبان فارسی خبر داد. وبسایت الاخباریه که به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی خبررسانی می‌کند و آنطور که رادیو ملی آمریکا NPR گزارش داده، قرار است زبان‌های روسی و چینی نیز در آینده به آن اضافه شود. تلاش‌هایی که قرار است با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آینده ادامه یابد. آنطور که وزیر جوان فرهنگ و ارتباطات عربستان سعودی عادل الطریفی به رادیو NPR گفته، این تلاش برای دادن اطلاعات درست و توصیف جامعه سعودی به ایرانیان به زبان خودشان پیگیری می شود. عادل الطریفی که متخصص روابط تهران و ریاض در پادشاهی سعودی است، همچنین تاکید کرده که فعالیت‌های ریاض در زمینه دیپلماسی عمومی کافی نبوده و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند. یووان کوربالیا در ژنو که خود پیشتر دیپلمات بوده، درباره جایگاه عربستان سعودی در عرصه دیپلماسی عمومی به رادیو فردا میگوید:
Well, it is true that the Saudi Arabian efforts in this public diplomacy field are
تلاش‌های عربستان سعودی در عرصه دیپلماسی عمومی تازه است و وارد این مرحله شدت گرفته دیپلماسی عمومی شده. عربستان باید حالا در این عرصه بمباران اطلاعاتی جایگاهی برای خودش پیدا کنه. هرچه ریاض دیرتر وارد این عرصه بشه، پیدا کردن این جایگاه سخت‌تر میشه. و البته این چالش هم وجود داره که پیام باید به صورت دقیق انتقال پیدا کنه. باید توجه داشت که جامعه جهانی وضعیت پیچیده تری پیدا کرده و مردم به ابزارهای نوین دسترسی دارند و برخی از ابزارهای پروپاگانداگونه دیپلماسی عمومی دیگه به کار نمیاد. باید خبرها با داستانهای قوی و منطبق بر واقعیت و با شواهد کافی ارائه
بشه.
وزیر فرهنگ و ارتباطات عربستان و سعودی در گفتگو با NPR تاکید کرده که راه اندازی یک وبسایت خبری فارسی و سپس یک شبکه تلویزیونی می تواند به نوعی گفتمان میان مردم دو کشور ایران و عربستان باشد. اما نویسنده گزارش NPR می گوید چه نوع گفتمانی، چرا که او تاکید می کند که احساسات و رویکردهای ضد سعودی در ایران و ضد ایرانی در عربستان بسیار قوی است. تلاش عربستان سعودی برای استفاده از دیپلماسی عمومی در قبال ایران در حالی شدت گرفته که ایران نیز شبکه‌های تلویزیونی خبری به زبان عربی در اختیار دارد و از آنها برای رساندن پیام خود استفاده می‌کند. در روزهای گذشته اعلام شد که ماهواره عربسات که مرکز آن در عربستان سعودی است، پخش دو شبکه خبری عرب زبان المنار و المیادین که برنامه‌هایشان نزدیک به سیاست‌های جمهوری اسلامی توصیف می‌شود را متوقف کرده است. عربسات در بیانیه‌ای این دو شبکه را متهم به انحراف از قوانین این شرکت کرده است، قوانینی که اگرچه می‌گوید دخالت در محتوای برنامه‌های شبکه‌ها نمی‌کند، اما مانع اشاعه قومیت‌گرایی یا توهین به شخصیت‌های سیاسی و مذهبی می‌شود.
همراه می‌شیم با بنیامین صدر و مجله هفتگی جامعه.
جامعه. تا پول نداشته باشی هیچ کس به دادت نمیرسه. بیشتر ما این جمله رو بارها شنیدیم، مخصوصا در راهروهای پذیرش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، جایی که خیلی وقت‌ها باید به هر دری بزنی تا برای معالجه یا نجات عزیزت پول و هزینه درمان رو تأمین کنی. هرچند که این همه واقعیت نیست و خیلی وقت‌ها هم کادر درمانی دلسوز تمام تلاش خودشون رو می‌کنن تا سلامتی و زندگی رو به یک بیمار برگردونن و باعث رنجش و پریشانی همراه اون بیمار نشن. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته‌های پیش همراه شما. در این برنامه به بهانه انتشار یک خبر نگاهی می‌کنم به وضعیت پربحث و حدیث پذیرش بیماران در مراکز درمانی ایران، به خصوص بیمارستان‌های خصوصی. خبری که هفته پیش منتشر شد و دلیلی بود برای تهیه این مجله جامعه. خبر این بود: باز کردن زود هنگام بخیه‌های صورت یک کودک به دلیل بیپولی مادرش. خبری عجیب و بهت‌آور. پس با من این برنامه همراه باشید تا به بهانه این خبر همراه شما نگاهی بکنیم به وضعیت پذیرش بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران. دست‌ها، دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. کمتر از دو هفته پیش صدرا، کودکی 5 ساله در خمینی شهر اصفهان، چانه‌اش در حادثه‌ای آسیب می‌بیند و زخمی عمیق برمی‌دارد. مادرش او را به بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر اصفهان می‌برد تا زخم صورت فرزند را مداوا کند. بعد از بخیه زدن چانه صدرا، پذیرش بیمارستان از مادر این کودک 5 ساله 150 هزار تومان پول می‌خواهد. مادر میگوید که پولی ندارد تا به بیمارستان بدهد. بعد از اینکه پذیرش به پزشک بخش اطلاع میدهد، پزشک اونطور که منابع خبری از ایران گزارش دادن دستور میده که بخیه های صدرای 5 ساله را از چانه باز کنند و کودک به همراه مادرش به خانه برمیگرده. هرچند که پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا و دادگاهی شدن تعدادی از کارکنان درمانی این بیمارستان، اون پزشک گفته که شوخی کرده و منظورش این نبوده که بخیه های صورت صدرا باز بشه و اصلا نمیدونه که چه اتفاقی افتاده. در هر حال این خبر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و بعد تلویزیون ایران پخش شد، تا جایی که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و حمیدرضا طلوعی معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هر کدوم جداگانه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به این خبر واکنش نشون دادن. بشنوید صحبت‌های آقای طلوعی، معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو.
دانشگاه علوم پزشکی در درجه اول به نوبه خودش و من به نمایندگی از دانشگاه پوزش می‌خوام جراحی پلاستیک بیمار را دیدن و اقدامات درمانی بیمار به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی بر عهده ما هست. این پزشک و پرستار مربوطه به اضافه سوپروایزر وقت بیمارستان و مسئول شیفت اورژانس اون بیمارستان در اون ساعت، هر 4 نفر به دادگاه تخلفات اداری به عنوان مرجع ذی‌صلاح معرفی شدند.
جدای از این خبر و اینکه ماجرا به چه شکل و صورتی اتفاق افتاده، بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از مطالبه مستقیم پول و هزینه‌های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردن. هزینه هایی که بیشتر از همراهان بیمار مطالبه میشه.
تا پولی ندی کاری برات نمی کنم، چون برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان بوده بودن، بیمارستان خصوصی، بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره اینا به زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید این بنده خدا فوت کرده، که قرار شدش که منتقلش بکنن ببرن برای اینکه دفنش بکنن، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان در یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌ش رو بدید. خلاص ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم به آموزش پرورش، به لحاظ برخوردی و اینا باید بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلا اهمیت نداره برای اینکه در بحث اقتصادی